بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. رسیدیم در زیارت جامعه کبیر به این فراز که می‌فرماد من اتبعکم فالجنت مأوا، اون کس که از شما تبعیت کند جایگاهش بهشت است، و من خالفکم فالنار مثوا، و کسی که با شما مخالفت کند جایگاهش آتش است، و من جحدکم کافر، اون که شما را منکر بشه کافر است، و من حاربکم مشرک، و اون کس که با شما به جنگد مشرک است، و من رد علیکم فی اسفل درکن من الجحیم، و هر کس که شما رو رد کنه در پایین ترین درجه و درکه جهنم است. علت این که این همه تأکید میشه باید امام رو شناخت همینه، چون اگر ما معتقد باشیم که خداوند دین آورده است ولی اون سردار کاملی که تمام دین درش متجلی است و میتونه این دین رو رهبری کنه نیورده، خب واقعا این یه بیدینیه. این در واقع نشون میده که ما خدا رو درست قبول نداریم. مگه میشه خداوند برنامش ناقص باشه؟ مسلم دینی که همواره یک سردار کامل در صحنه نداشته باشد دین ناقصیه، و خدا هرگز دین ناقص نمیاره. اینکه میگن امام ها به عنوان انسان کامل جزء عقیده ماست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، اصلا یه کتابی دارن به نام انسان کامل. در اون کتاب یه جمله‌ای دارن، من اینجا خدمتتون عرض میکنم. میفرمان اگر ما انسان کامل اسلام را نشناسیم قطعا نمیتوانیم یک مسلمان تمام و کامل باشیم. یعنی مسلمانیمون اشکال داره اگر که نتونیم انسان کامل اسلام را بشناسیم. چرا؟ چون حتما اسلام انسان کاملش مشخصه. از طرفی خب باید اینا شناخت تا بفهمیم کمال اسلام ما به چیه. خب عنایت بفرمایید، میخواییم تکلیف خودمون را خوب بدونیم که ما محال است که بدون توجه به انسان کامل اسلام سر به سلامت ببریم. می‌فرماید یک فرد مسلمان اگر بخواهد مسلمان و مؤمن کاملی باشد باید انسان کامل را بشناسد تا در روش و منش به او تأسی کرده بر اساس سیره او حرکت کند و در امر تربیت خیش او را سرمشق خود قرار دهد. خب ممکن است یکی بگه خیلی خوب انسان کامل میخوایم، اما به چه دلیل اهل البیت هم؟ این تقریبا مشکلی نیست، چون ما زیر این آسمان در تمام جهان اسلام هیچ صحابه از پیامبرا یا بعدیا رو ندیدیم که یا اشتباه نداشته باشند یا اینکه اگه ما اشتباهی نمیبینیم ازشون ارادتمند به اهل البیت نباشه. خوب دقت کن، اینا تاریخ ها نگاه کنیم، اون سه تا خلیفه که خودشون بارها و بارها اظهار کردن که اشتباه دارن. امثال حضرت امامم که ما چیزی ندیدیم توشون خطا، خب خودشون میگن ما غلام اهل بیتیم. خب دقت کردین چه تاریخ عجیبیه. سلمان و ابوذر که ما اشتباه توشون نمیبینیم که میگن ما غلام اهل بیتیم. اونا هم که اشتباه میبینیم که خب معلومه نمیشه انسان کامل اسلام باشن. ممکنه از یکی بگه خب سلمان انسان کامل اسلامه، خب خودش که دائم اشاره میکنه به اهل بیت. اینه که پس عقیدمون رو باید با یه زیبایی کاملی بازخوانی کنیم. میگه شناخت انسان کامل از ضروری ترین معارف دینی و انسانی هر مسلمان است. ببینید دلیلا میگه برای اینکه مگه نباید نمونه کامل دین را ما داشته باشیم، پس حتما خدا گذاشته است. یک، حتما ما باید بشناسیمش. پس در واقع زیارت جامعه کبیره یک امام شناسی کامل 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 است. فقط باید قلب و عقلمون رو وارد کنیم تا بشناسه. همطور بدونیم فایده نداره. یه وقت از اینجا ما میگم تو همین فراز، من تبعکم فالجنت و مأوا، هر کس از شما تبعیت کنه بهش جاشه. اما نمیفهمیم چرا. این نیست اسمش شناخت، این اطلاعه. باید برسیم این وقت چطور میشه که یه همچین انسانهایی تبعیت ازشون عین بهشت است. وقت آدم بفهمه که اینا انسان کاملا نمونه کامل انسانیت هم و خداوند حتما اینا رو برای ما گذاشته است و این مقاماشون است که تو دعا خوندین، خب معلومه است نیاز داریم برای دین داریم. فرماد شناخت انسان کامل از ضروری ترین معارف دینی و انسانی هر مسلمان است. علاوه بر این که شناخت انسان کامل تنها جنبه علمی نداشته که آدم بگه به این دلایل امام هست، واسطه یه فیض هست، بلکه از نظر اعتقادی ضروری است. دقت کردین؟ یعنی باید معتقد باشیم که خداوند حتما یه همچی انسانهایی را روی این زمین گذاشته است. بعد اشاره به آیه قرآن است، خوب دقت کنید آیه را بلدین، ولی دقت کنید آدم نه چقدر برکت گاهی گیر میاره تو آیات وقتی درست برخورد بشه. قرآن در آیه 21 سوره احزاب میفرماد لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. تا اینجا چی که بلد میفرماد که بدون تردید، لقدا میخوایم معنی کنم، یعنی هیچ بروبرگرد نداره که خداوند برای شما در حرکات و سکنات پیامبر یه اسوه حسنه گذاشته است، یه الگوی خوبی. چون ببینیم میگه فی رسول الله، یعنی در حرکات و سکناتش، نه اینکه در وحیی که آورده است، اون که وحی خداست، به ما انزل الله. میگه در خود پیامبر یک نمونه کامل و احسن مورد توجه گذاشته است. یعنی حرکات و سکنات پیامبر برای شما چیه؟ نمونه کامل مسلمانیه. ادامه شبینید لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیره. اما برای کین پیامبر یه همچی الگوی حسن است؟ کسی که واقعا امید داشته باشد به این که کان یرجو الله، به قیامت و به خدا امید داشته باشه. سومیش چی؟ و ذکر الله کثیرا، زیادم یاد خدا باشه. خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه یه نکته میگن که ما خیلی استفاده کردیم. ایشون میفرمان پس یعنی هر کسی شایسته اون نیست که پیامبر را الگو قرار بده. کی میتونه پیامبر را الگو قرار بده؟ سه تا خصوصیات باید داشته باشه. امید به خدا داشته باشه. کسی که امید به نون آب حقوقش داره، این که نمیتونه پیغمبر رو الگو قرار بده، میره دنبال تاجرا دیگه. چی؟ قیامتی باشه، تمام فکر و ذکرش قیامتی باشه، این میتونه پیامبر رو الگو قرار بده، اسوه حسنه قرار بده. دیگه چی؟ این که دائم به یاد خدا باشه. یعنی اگه کسی این سه تا خصوصیات رو داشت، حالا میفهمه که کی باید الگوش باشه؟ پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. بر همین حضرت امیرالمومنین میفرماند که الا و ان لکل معموم اماما یقتدی بهی و یستضیء بنور علمه. میفرماند مردم حواستون کجاست؟ حتما شما امام دارید، حتما برای شما امامی گذاشتن که بهش اقتدا کنید، از نور علمش نورانی بشید. بعد میگن خب الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه و به تمریه و من تومهی به قرصه. فرمان اما حالا که شما امام میخوان، بدونین امام شما که من باشم اینجوری دارم زندگی میکنم، به حد اقل دنیا، به دو پارچه نمیدونم برا پوشش و دو قرص نان. بعد میفرمان خب امام داشتن یعنی امام بشید یا خوب تابع بشید؟ الا و انکم لا تقدرون علی ذلک. شما که نمیتونید بیان جا من. بله آدم میتونه جا استادش بره، بعضی موقع شاگرد بهتر از استادش هم چیز میفهمه، ولی امام یک حقیقت نوریست که میشه تابعش شد، ولی نمیشه در ارزش که اومد. این که حضرت میفرماد خوب یاد گیرید تبعیت کنین تا نجات پیدا کنیم. الا و انکم لا تقدرون علا ذاله، که بخواین شما در این حد بیاید. ولیکن اینونی ببره این و اجتهاد و افت و صداد، بیاید به این فرهنگ علوی کمک کنید، نگذارید فرهنگ گم بشه. چطوری؟ ببره رعایت احتیاط‌ها را بکنید، نه تنها حرام را ازش فاصله بگیرید، اون زایی کم شبه ناکس فاصله بگیرید تا به من نزدیک بشید. و تلاش کنید، این تلاش رو چه در امور عقلی و امور معرفتی، هم در امور عبادی. این همینه که مقام معظم رهبری اصرار دارن روحیه جهادی باید داشت. روحیه جهادی نمونه کاملش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. یعنی تمام عمر جهاد، یه نمونه جهاد با آمریکا بود، جهادهای نصف شب، آدم با میل خودش مخالفت کنه نگذاره که جو کفر برش اثر بذاره، اینا جهاد میخواد. و افه کنترل شهوات خود و محکم بودن در موازه. منظور ارزم اینه که آدم یه خورده فکر کنه میبینه که واقعا انسان کاملی را خدا گذاشته است. حالا ما با این زیارت جامع در واقع داریم عقیده خودمون را میگیم. من یه جمله از این آقای عزیزالدین نصفی دارم اینجا میخونم. عزیزالدین نصفی مال قرن هشتمه، این فارسی هم نوشته است کتابش. یک کتابی از تحت عنوان انسان کامل، این در واقع همین رو میخواد بگه تو این کتاب قطورش، که بابا محال است دین یه قطبی نداشته باشه. جملهش اینه، میگه که انسان کامل اسامی مختلفی دارد، بعضی آن را خلیفه، امام، قطب، صاحب الزمان، جام جهان نما، آینه گیتی نما، مهدی، هادی، پیشوا و مانند آن می‌دانند. بعد می‌فرماید انسان کامل همیشه در عالم باشد، با نصر قرن هشتم می‌گه، و زیادت از یکی نباشد، از جهت آنی که تمام موجودات همچون یک شخص است، از جهت آن که تمامت موجودات همچون یک شخص است و انسان کامل دل آن شخص است. میگه تمام این موجودات حساب کن یک شخص، تمام این عالم یک شخص. حالا این عالم دل میخواد یا نمیخواد؟ انسان کامل دل آن شخص است و موجودات بی دل نتوان بود. پس انسان کامل همیشه در عالم باشد و دل زیاد از یکی نبود. پس انسان کامل در عالم زیاد از یکی نباشد، چون آن یگانه عالم از این عالم درگذرد، یکی دیگر به مرتبه وی رسد و به جای وی بنشیند تا عالم بیدل نباشد. آدمیان زبده و خلاصه کائنات هست. مگه نه ما نسبت به بقیه موجودات خلاصه و جامعتر و کاملتریم دیگه. آدمیان زبده و خلاصه کائناتند و میوه درخت موجوداتند و انسان کامل زبده و خلاصه آدمیان است. موجودات جمله به یک بار تحت نظر انسان کاملا، تمام عالم رو فرماد تحت نظر انسان کاملا، چون کل همه انسان هاست. حالا با این دید فرازت با هم میخونیم، یعنی این دید که معتقدیم ضرورت داره عالم انسان کامل داشته باشه و ضرورت داره بشناسیم، خب میگویم که رو میکنیم به این وجودات مقدسه، میگویم من تبعکم فل جنت و مأوا. کسی که از شما تبعیت کند حد بهشتیه. از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله روایت داریم که فرمان هر کس میخواهد حیات او چون حیات من باشد و مرگ او چون مرگ من باشد و داخل بهش شود، باید محبت علی و اوصیای او را بعد اوصیای بعد از او را داشته باشه. فرماد این که اینجا میگون شما فل جنت و مأوا، ریشه در روایات هم داره که اگه کسی بخواد این بهش رو جای گزین بشه، باید این محبت رو و این رجوع به اهل بیت رو داشته باشه. بعد در فراز بعدی میگین که و من خالفکم فنار و مسوا، هر کس با شما مخالفت کنه. اگه دقت کنین توی این فراز سه نکته، چهار تا داره، یکی خالفکم، یکی جهدکم، یکی حاربکم، یکی رد علیکم. اینا هر کدوم یه خصوصیت خاصه، باید حواسمون باشه گاهی یکشه نداریم یکشه داریم. میگه اگه کسی مخالفت کرد با شما، این دیگه جهنمیست. چرا؟ چون انسان کامل اسلام را ازش آدم پشت کنه، بهش پشت کنه یعنی چی؟ یعنی به بدترین شکل رو جو کنه. یه وقت است ما با فلان فوتبالیست مخالفت میکنه، طور نیست، کسی نیست. یه وقت حتی با فلان فیلسوف مخالفت میکنه، کمالش کمال انسانی نیست. از کجا که ما به خاطر اون فکر غلطش که یکی از افکارش غلطش مخالفت کنیم؟ میشه؟ اما با کسی که همه کمال انسانی کسی مخالفت کنه، معلومه است که به طور کلی از انسانیت اومده است بیرون. اینه که ابو سعید خدری از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میکنه که پیامبر فرمودن که در قیامت دو ملک بر صراط قرار دارند، هر که برای از علی نداشته باشد، یعنی همون مکتوب، او را از گردن و صورت به سوی آتش میبرند. بعد از آن طرف برسید این مکتوبی که شما میگون چیه؟ میفرمان مکتوبیه که برای نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله و و علی ابن ابی طالب وصی رسول الله انعام رسول الله. این چیز عجیبی است این روایت. اولا ابو سعید خدری میدونید که از راویان اهل سنت، این روایت روایتی نیست که فقط شیعه نقل کنه. ما میریم تو فکر چرا. خب شاید اینجوری بود چی تو بود که این به اصطلاح دوتا ملکن که بر صراطن، میگن هر کی برگه از پیامبر خدا داره میگن بره، هر کی هم که مثلا از خود خدا داره که میگن بره، حالا هر کی هم که از امیرالمومنین داره بره. ولی پیامبر اینا نمیگن، میگن که حتی اون برگه را باید طرف از امیرالمومنین داشته باشه. اون وقت تو دل حضور امیرالمومنین و برگه امیرالمومنین باید چی باشه؟ لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. این روایت خیلی کار ازش میاد. یعنی حالا اینجور بگم، اگه بروز نباشه زندگی دینیش ذهنیه، یعنی میشه کسی پیامبر را قبول داشته باشه ولی بعد حالا نمونه دینداری که امروز ما اگه بخوام دینمونه بگیریم باید از کی بگیریم؟ از فقها بگیریم. بگیم که ما فقها را قبول نداریم. خب تو پس این دینت مال تو ذهنده، امروز به روز اگه بخوای دینداری کنی خب اون ظهور دین باید با اجتهاد عالمان به روز بیاد. برای همین هم شما میدونید واقعا این عقیده درستی اول رساله دارین که یا آدم باید خودش مجتهد باشه یا مقلد باشه، حالا یا به احتیاط عمل کنه که اونم یه نحوه اجتهاد است عملا. نتیجه میشه که میفرماد اعمالش باطل است اگر مرجع نداشته باشه. مگه علمی نیستی هر؟ یعنی تو تجسم عینی و عملی بروز این دینت رو نداری؟ تو در پس پشت ذهنت یه اعتقاد دور شده ای از واقعیت و به اصطلاف عملیاتی دارید. خب حالا میشه که انسان در اون زمانی که باید در صحنه امیرالمومنین باشن، این آقا چلا پیامبر را خود حضرت پروردگار اگه بخوام بروز به ما کمک کنن، این کمک را با کی باید بکنن؟ خب با امیرالمومنین. حالا امیرالمومنین از صحنه دینداری ورداریم میشه دین دور گذشته. چرا به روز باید باشه؟ برای همین هم شما میگون چی؟ اگه امروز امام زمان صلوات الله علیه و آله را قبول نداشته باشید، تمام امام و دیگرم قبول داشته باشین، خدا و پیغمبرم قبول داشته باشین، ما تمیتتل جاهلیه. چرا؟ خب مگه خودتون قبول ندارین که امام زمان واسطه فیضن؟ یعنی امیرالمومنین هم اگه بخوام به ما لطف کنن از دامن منور حضرت صاحب الزمان میکنن. این که یه امام که بیشتر نمیشه تو حالا عزیز الدین نصفی که برای ما ملاک نیست، روایت های خودمون ملاکه، همیشه یه امام داری. این امام واسطه فیضه است. یعنی اگه واقعا عقیده دونی نبون امیرالمومنین قبول دارم، مثل حالا این زیدیه و اینا یا کیسانیه، نوکر امام حسین هم هستم، حالا تا امام زمان بیاد قول به شما میدم این هیچی نمیتونه بگیرید. چرا؟ برای اینکه باید فیض بهش برسید. خب این که اصلا نظر به فیض امروز دنیا ندارد. فیض که از طرف خدا نمیرسه که، فیض از طرف واسطه فیض میرسه. خدا با واسطه هاش میرسونه، نمیشه اصلا به قول آقای مطهر رحمت الله علیه علو ذات پروردگاری آنچنان است که بی واسطه اصلا نمیشه فیضشه برسونه. جبرئیل بیچاره مون توش، مگه نه میخواست بره جلو بیاد؟ حضرت رسول فرمودن که بیا دنبال من، گفت که لحترقت و لادنو تو انملت و لحترقت و. آقا من در ذیل شخصیت شما میتونم دنبال شما بیام؟ اینجا که معراج از شمایید خدا که من نمیتونم اونجا بیام. اگه بیام چی میشم؟ آتش میگیرم. یعنی در ذیل واسطه جبرائیلم با واسطه محمد صلوات الله علیه و آله میتونه باشه. خب وقتی شما یه همچه عقیده‌ای دارین، همواره یک واسطه فیضم که بیشتر معنی نمیده در عالم، اولین جلوه حضرت حق حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله است. خب حقیقت پیامبر در هر زمانی به ظهوری است. خب حالا واسطه فیض شما امروز امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه هست. بنابراین ضرر نمی کنین صلوات بفرستین، چیز خوبیه. خب حالا وقت امام واسطه فیض داریم، میفهمیم که ایشون تنها واسطه فیض است. خب معلومه است که میگم اگه قرآن قبول داشته باشه طرف، پیامبرم قبول داشته باشه، خب کجا فیض بگیرد؟ این قرآن و پیامبر مگه نباید منشأ فیض به ما بشن؟ خب این واسطه را نرفت رجوع کنید. مثل این است که شما رودون را ازیرا کنید، بگوید آفتاب کن. آقا باید رومون رو به آفتاب بکنیم تا این نور برسه به ما. اینجاست که انصافا این روایت عالیه، خیلی عالی تر از این حرف هاست که می فرماد اون برگهی که باید ملکین بگیرن و رجوع بدن ما را به بهش، باید از طریق ولایت امام معصوم یعنی امیرالمومنین و فرزندان امیرالمومنین باشه. تو دل این باید صحیفه ماست دیگه، یعنی یه برگه دست ماست. اینا ما باید از کی بگیریم؟ امروز از امام زمان. حالا تو این برگه شما وقتی که از امام زمان بگیرین، میگه عقیده دونی نیست که خدا هست، پیغمبر هست. خب پس حالا این برگه توش حتما چیه؟ لا اله الا الله و نام پیامبر هست. خب میرین بهش. دوباره عزم میخوام تکرار میکنم، ببینین شما امروز اگر که عقیدتون سالم باشد، یه برگه صورت این عقیده سالم که در این سینه شما نوشته شده فردا به صورت یه برگه میاد دستتون. این برگه را باید از ولایت امام گرفته باشی. اون زمان مثال امیرالمومنین هم، چون امیرالمومنین هم میشناختم. حالا تو این برگه که از امام گرفته باشیم، حتما شما تو این اعتقاد به امامتون اعتقاد به خدا و پیامبر هست یا نیست؟ حالا اگه عکسش کنید، برگه رو از امام نگرفته باشید، اصلا بهشتی کجا میرید؟ راه به سوی خدا نداریم. بی خدایی است اگه بگیم در زمانی که دین هست انسان کامل در صحنه نیست. پس اولا لا اله الا الله نداریم، محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله. در فراز سوم میگین چی؟ و من جهدکم کافر. هر کس شما را انکار کنه دونستم انکار کنه. جهد و معنی قشنگی کردن، یعنی انکار با علم. شاهده قرآنیش هم ببینین در سوره نمل آیه 14 هست که فرعون میدونه این پیغمبره حضرت موسی. میفرماد قرآن و جهدو بها و استیقنتها انفسهم. میگفتن برو بابا پیکاره، تو پیغمبر نیستی، ولی یقین داشتن پیغمبره. دلیلم داره، شما خودتون میدونید امروز بوشا اوباما میدونن حق با نظام اسلامیه، نظام اسلامی انرژی ببخشید اتم نداره، نظام اسلامی کسی را ترور نمی کند به صفحه، اما میگند یخته بیاییم پایین ترین ضد انقلابا بیشتر از همه میدونن که این انقلاب حق است و سلطنت طلبی و نمیدونم ضد انقلابی باطل است. بیش از همه همه میدونن که امیرالمومنین حق، هر زمانی هر کس میدونه امام زمانی هست و حقه. برای همین اینا میگه که و من جهدکم کافر، کسی که شما رو انکار کند مسئله را پوشونده است. دیدم شارحین تو اینجا گیر افتاده، نه این خیلی قشنگه گفتن، چون بعدش میگه و من حاربکم مشرک، بعد گفتن حالا چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. این داره میگه که جهد یعنی میدونن شما حقید آم میپوشونن، پس در واقع چی هم؟ کافر. کافر یعنی چی؟ کسی که حقا میپوشونه. بنابراین در روایت از امام باقر علیه السلام داریم که ان الله تبارک و تعالی جعل علی علیه السلام علما بینه و بین خلقه فمن تبعه کان مؤمنا و من جهده کان کافرا. خدا بین خودش و خلقش یه نمونه، این تعبیر علمن یه نمونه یه دینداری گذاشته است، هر کس که تبعیت ازش بکنه مؤمن است و هر کس که جهده بگه نمیخوایم علی میخوایم چه کار، ابن سینا داریم، یارو اون بصریه گفت علی میخوایم چه کار، قرآن داریم، خلیفه دوم هم که گفت چی؟ حسبنا کتاب، قرآن داریم، علی میخوایم چه کار؟ میگه نه، علم علم بیانه یه نمونه کامل نداره، مگه میشه خدا نمونه کامل نگذاره؟ پس اینا که منکر شدن نمونه کامل دینداری هم میدونن این نمونه کامله. جالب است خود خلیفه دوم نارا آدم بیشنه دختر روش فکر کنه، یه چیزی بالاتر از حادثه های تاریخی گیر میاره. و شما میدونین که ابن ابوالحدید میگه بیش از 70 بار، حالا اگه حضور ذهنم اجازه داده باشه، 70 بار خلیفه دوم گفت لولا علیون لهلک العمر، حالا 70 نه و 20 بار یه بار. و این یعنی چی؟ یعنی پس یکی بالاتر از من در این صحنه است. چندین بار مرحوم علامه امینی در القدیر میارد از متون اهل سنت که گفت خداوند، ببخشید، روزگار شخصی مثل علی ابن ابی طالب دیگر نخواهد زایید، عقیم است. خب اینا یعنی چی؟ یعنی انکار یه حق، انکار یه حق. فرماد که تو حواست باشه، حالا میام سر خدامون، میشه که خداوند یه نمونه کاملی گذاشته باشه قلبمونم بپذیرد ولی عملمون خلافش باشه؟ این روایت میگه میشه. یه حواست جمع کن، اگه زندگی ده خراب کردی، عصبانی شدی، منیت ده زیاد کردی، میدونی حقه نمی کنی، خب کافری؟ به قول این جناب سنایی، عرض کردم یکی از شیعای ناوه، میگه خب تو که حق پیشت نیست، خود خدا و پیامبر گفته است پیش یه عده خاصه، خب یه خوب تبعیت کن، چرا انکار میکنی؟ چون زبان حق نگشتی گوش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش، انستو را گوش کن خاموش باش. بگه نه، تو قرآن میگه که وقتی قرآن حرف میزنه و ازا قرآن القرآن فانستو، میگه خب قرآن مگه خود اهل البیت نیست؟ پس حالا هیچی نگو، بزن اینا بگن، فرهنگ اینا رو حاکم کن. علمای ما میگه جز این کارا میخوام بکنه، علمای ما که نیومدن، روشن فکرای ما میخوان حرف خودشونو بزنن، علمای ما واقعا تلاش میکنن، زحمت میکشن که کشف کنن حکم خدا و پیامبر اهل البیت اینا برسونن. وقت عجیبه جامعه شما میبینید اینقدر که خیلی آدم قصه میخوره، اینقدر که حرف غیر علما رو میشنون حرف علما رو نمیشنون. من گاهی تعجب میکنم که میخواد در مشاوره، مشاوره آخه مشاوره یعنی راهی که حقس رو بری گیر بیاری، مگه غیر کسانی که حرف پیامبر و خدا و اهل بیت دارن میتونن حرف حق بزنن؟ ندارن، چیزی ندارن، دستشون خالیه. خب رو اول انقلاب که ما داشتیم تو خیابون میرفتیم دیدیم یه جا نمیشه اسم مشاوره، تا نبود این چیزها یا لاغت توی اصفهان ما نمیدونست. بعد پرسیدیم این چیه، گفتن یه چند تان میشینن شما میری عرض حال میکنی راه نمایی میکنی. گفتن یعنی اینا میتونن راه نمایی کنن؟ تو مونده بودی. حالا از این انگار مود همچین مود شده از که میگن اگه من بگم آقا این کارا معلوم نیست سرش به سلامت باشه، میگن این عقب افتاده است. آخه شما یخته بشین فکر کنیم. یه زمانی میگن یه عده‌ای بدون اینکه فرهنگ اهل بیت رو داشته باشن اینا راه حل به شما میدن. خب بفرمایید راه حلی که به آمریکا دادن. نمیشه که، اصلا محال است. این من میخوام بگم جهدکم حرف شما میگون اهل بیت حقه، ولی زن شوهرام که میخوان بزن مسائلش حل کنن میرن بشین مشاور. ما که نفهم یه وقت یه کسی میگه آقا من مشاورم متخصص کشف احکام الهی هم بیان پیش من. داریم بعضی روحانیون عزیز خیلی هم خوبه. حالا ملاک لباس نیست، باید تو بگوی اینا که این پیشنهاده که تو آوردی از کجا آوردی؟ آخه من و شما که فردامون هم نمیدونیم. خدا ان شاءالله توفیقمون بده ما یه امام شناسی خوبی داشته باشیم که متوجه بشیم تا قیام قیامت جزئی ترین مسائل فرد فرد افراد پیش امامه. بر اساس اون علم کوچکترین پیشنهاد میکنن. شما میگن یه حدیثه، این حدیث قصه حیات تک تک افراد بشر است تا ابدیه. با این دیدی حرفا رو میزنن. برای همین هم گاهی آدم میگه انگار کلی شد، کلی شد برای کل، جزئی شد برای جز. به قول یکی از اساتید خیلی خوب میگن، میگن غایت تحقیق بشر رسوخ در تبعیت آل محمد صلوات الله علیه و آله. خیلی حرف خوب. آقا تحقیق شما، حالا یه وقت برید خیابون بسازید، خب اونو که ما بحثش نداریم. تحقیق حقیقی یعنی دنبال حق بودن. رسوخ در چیه؟ در اونچه که اهل بیت گفتن. غایت تحقیق بشر رسوخ در اونجاست که اهل بیت گفتن. و من حاربکم مشرک، حالا معنی پیدا کرد، کسی که بیاد راست راست با شما در بیفته. این در واقع چیزی غیر خدا رو براش اصالت قائل است. من یاد داشت اینجا کردم، دقت کنید. به جهت قفلت از نیاز بشر به حجت خدا با حجت خدا در می افتند. پس اینا در واقع با کی در افتادن؟ با خدا. یعنی ما در کربلا مشکلمون چی بود؟ نماز نخوندنه دشمنای حضرت سید و شهدا بود؟ میدونی که نبود. مشکل این بود قبول نداشتن خدا حجت رو زمین گذاشته است. همین حالا هم همینطوره. اگه دائم این عقیدمون ما زنده نگه نداریم که ما باید تمام رجوعمون به حجت الهی باشید. خوشا به حال اون علمای عزیزی که ما گاهی حسرتشون هم میخوریم. بعضی این علما رو آدم ندنگار اصلا تمام دینشون رو، خدا و پیامبرشون رو با در دامن حجت الهی پیدا میکنن. این که به شما میگن که سعی کنید که با امام زمان نمازتون رو شروع کنید، عباداتتون رو، زیاراتتون رو با نیابت امام زمان شروع کنید، یعنی ای قطره وارد دریا بشو و ادامه بده حیات دا. من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم. کسی که شما را رد کنه، یعنی بگه نیاز ما به هدایت شما نیست. یعنی رد کنه دا جاشا پیدا کنه. ادعای اینا چیه؟ که ما میتونیم شما را به راه راست هدایت کنیم. حالا اگه کسی بگه نه شما آدم های خوبی هستیم، اهل سنت خیلیشون منکر محبت و اهل البیت که نیستن، ولی به این معنا اینا رد میکنن اهل البیت. نمیخوام عمومیت بدم، اونایی که رد میکنن میفرماد که اینا در بدترین جای جهنم. چرا بدترین؟ یعنی یه وقت شما سه نفر نشستن اینجا دارن نظریه میدن، یکی یه نظریه میده همچی چنگی به دل نمیزنه، آدم میگه ما که نپسندیدیم، طور نیست، نشونه عقل دست. یک نظریه میده بد نیست، نکات خیلی خوبی هم داره، اما کامل کامل نیست. بازم آدم اینا رد کنه خطا نکرده. چرا؟ چون نقصایی داره. اما اگه یکی بیاد کامل ترین نظریه رو بده و این رد کنه، این نشون میده چی؟ این خیلی پسته. چرا؟ اون دوتا که رد شدن، برای اینکه در مقابل کامل ترین پشت کنه، نشون میده خیلی ناقصه. دقت کردید؟ کسی بیاد نمونه های کامل بشریت را که یقین داره خدا گذاشته است، حالا یه آیه میخونم خیلی کمکتون میکنه، بعد رد کنه، این باید خیلی عقب باشه. ما تو روایت از اهل سنت هم داریم که البته من این از شیعه دارم، اما تو ذهنم هست که بفرماد ان علی باب من ابواب الهدى. علی دریس از درهای هدایت. یعنی اگه میخوایی به طرف خدا بری، 100 تا در باید داشته باشی که بری، حالا 100 تا که 10 تا داشته باشی، یکیش علی. نماز باید بخونی، روزه باید بگیری، اما دری، یعنی هدایت اگه میخوای، یکی از این درها رو که باید حتما طی کنی، دریست که امیرالمومنین شخصیتش رو به شما میده. خب حالا اگه کسی اومد و غفلت کرد، این معنیست که رجوعش به جهنمه. او وقت در پایین ترین درجه جهنم. چرا در پایین درجه؟ حتما بلد این روایت ها. میگن منافق درکش از کافر چیه؟ بیشتر است. درک جهیم اینجا، اصلا درک جهیم اینجا. نگفت من فی درک جهیم، میگه فی اسفل درک. یعنی علی رو ببینه بدوند انسان کامل در این دنیا هست و بگه نخواستی. در یه روایت داریم اصحاب نشسته بودن به نور پیامبر، یه مرتبه یه صدای مهیبی شنیدند، همه جا خوردن. حضرت فهمدن میدونی چی بود؟ گفتن نه، خدا و رسولش میدونه. فرمودن یه سنگی بود 70 سال پیش از در جهنم، از لب جهنم رد شد، الان رسید به ته جهنم، این صدای برخورد به ته جهنم. رسول‌ها میگن هنوز حرف تموم نشده بود، صدای شیون از یک خونه اومد، دیدیم که یکی از منافقی مرده است. متوجه شدیم 70 سالش بوده است. همین که پیامبر صدا رو شنیدن، چند بار گفتن الله اکبر الله اکبر الله اکبر، یعنی خودشون هم کیف کردن که خدا چه نوری به قلبشون انداخته است. خب شوکه میخواد دیگه. یعنی اینجوریست منافق، یعنی که میدونه حق است ولی خودش آلوده به دنیا و عنوان و پول و نون کرده است، حق زیرش بزن. معلومه که این خیلی جاش بده. بحث زیاد است دیگه، خسته دون کردم، فقط کلیات بگم. ممکن است برای سوال بشید آخه چیه که اینقدر مسئله حساس است؟ خب شاهد قرآنی مگه ندارین؟ در قرآن آیه 2 سوره حجرات که من میخواستم بحث کنم نیاز نیست، میگه اینقدر مسئله حساسه که اگه صوت دا بلندتر از صدای پیامبر بکنی انکارم نکنی، یا میگه اگه در این حد رعایت نکنی مقام پیامبر را، انتحبت اعمالکم و انتم لا تشعرون، همه عبادتات میرید، نمیفهمی. ببینید این مسئله اینقدر حساس است، رعایت انسان کامل خیلی ارزش داره. همینجا من بگم باید به این دوستانتون گاهی بگون، گاهی میرن تو حرما و داد میزنن. این احتیاط آدم باید بکنه، خطرناکه. اینا زندن، ما در محضر اینا خیلی باید ادب و نگه دارید. اگه بی ادبی احتمالش داده بشه باید نکنیم، باید نکنیم. یه جور دیگه خودتون میدونید که میخوام عرض کنم که پس اگه بگون که آخه چرا اینقدر مسئله حساس است که میگن شما را رد کنیم، ما که خدا و پیغمبر را قبول داریم، شما را رد کنیم در اسفل درک جهنمی. میگه حواست کجاست؟ قرآن میگه حتی ردم نکنی پیامبرا، بلندتر از صدای پیامبر صدا ده بکنی. اینقدر خطرناکه. چرا؟ چون مقام را نمیشناسی. در این آیه را نگاه کنیم ببینید چقدر حساس است. آیه 137 سوره نساء. بلدین من میخوام این مسئله را کنم، چون آیه عجیب است. میگه ان الذین آمنوا، کسایی که اول ایمان آوردن، ثم کفروا، بعد کافر شدن، ثم آمنوا، بعد دوباره ایمان شدن، ثم کفروا، دوباره کافر شدن، ثم از داد و کفرن، بعدم کفرشون اضافه شد. لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، خدا اینا را هیچ چیشون را نمیبخشه و چی راه هم پیدا نمیشه. خب شما هم گفتید چی طوریه؟ خب روایت ببینید، میفرماد که اول که میگه آمنو، یعنی راست راستی ایمان آوردن به پیامبر، ثم کفرو، اینا بارها پیامبر هی میگفتن تو ذهنه که باید رجوع کنین به اهل البیت. خود همین حدیث کساره دیگه، خب میدونین که اهل سنت هم نقل کردن. اینا میدونستن قبل قدیر از قضیه، اینا با خودشون عهد کردن که اگر که بچهای پیامبر اهل البیت بخوان بیان سر کار، ما ولایتشون نمیپذیریم. پس یعنی در واقع شدن کفر. ثم آمنو، در قدیر که آیه اومد اینا ایمان آورد. بعد چی؟ بعد که پیامبر رحلت کرد دوباره کافر شدن. واه کافر شدن که بدتر از کافر شدن. خب آیه خیلی قشنگ تطبیق میکنه. روایت تفسیر قمی اینا زید همین سوره نساء آیه 137 آوردن. به هر صورت آیه عجیبی تو قرآن هست که نشون میده که خدا کمک میکنه. ما نمیخوام وقت دونه نمیگیرم، فقط اینا من میگم تو قرآن هست. یعرفون نعمت الله ثم یونکرون، اینا میشناسن نعمت خدا رو با انکار میکنن. و یعنی چی؟ وقت در روایت داریم که یعنی اینا میشناختن ولایت ما را، نعمت ولایت ماست، و اینا منکر شدن. آیه اومد که پیغمبر، اینا منکر شدن. خدا به حقیقت خود اهل البیت ما را سرزنده به ارادت و ولایت این خانواده بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله.